ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. FATF مهلت ایران برای تصویب کنوانسیون پالرمو را 4 ماه دیگر را تمدید کرد. دولت اقلیم کردستان عراق همکاری با تهران برای دستگیری روح الله زم را رد کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید با اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران همفکری کرده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد و اگر ایران تا فوریه سال 2020 میلادی، یعنی تا 4 ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران نامیده است. FATF همچنین از اعضایش خواسته است تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی‌تری را اعمال کند. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند. دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. اگرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار دادند، اما مخالفان این لوایح میگویند با تصویب آنها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود خواهد شد. جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت روح الله زم را رد کرد. او همچنین گفت آقای زم به هیچ وجه با اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده است.
او به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگه‌ای در اقلیم کردستان عراق وارد نشده. ما کاملا این موضوع رو رد می‌کنیم.
سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در روزهای گذشته شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بود آقای زم در نزدیکی مرز ایران در اربیل دستگیر شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در اسرائیل گفت که دو کشور تلاش می‌کنند تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه خوانده مقابله کنند.
تمام تلاش‌های ما برای مقابله با تهدیدهایی است که از جانب ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و جهان را تهدید می‌کند. ما نظراتمان را در این باره که چگونه می‌توانیم همراه با یکدیگر ثبات خاورمیانه را تأمین کنیم به اشتراک گذاشتیم. در این باره که چگونه تلاش‌های مشترکمان را برای مقابله با تمامی چالش‌هایی که دنیا در خاورمیانه با آن روبروست پیش ببریم.
به گزارش رویترز دیدار مایک پومپئو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هدف کاهش نگرانی مقام‌های اسرائیلی در مورد عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه صورت می‌گیرد. اسرائیل نگران است که ایران جای خالی آمریکا را در این منطقه پر کند. در دیدار روز جمعه بنیامین نتانیاهو با ذکر اینکه خاورمیانه دریایی از مشکلات است گفت اگر تنها یک چیز با ثبات در این منطقه وجود داشته باشد آن هم اتحاد میان اسرائیل و آمریکاست. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش های این بخش کوتاه خبری تحلیلی. واکنش روسیه به توافق آتش بس در شمال شرق سوریه میان ترکیه و آمریکا مثبت اما محتاطانه بوده. مسکو اعلام کرد به این امید که آتش بس از خشونت‌ها بکاهد روسیه از آن استقبال خواهد کرد. مسکو همزمان تاکید کرده است که کل قلمرو سوریه باید تحت کنترل دولت دمشق باشد و طی تماس تلفنی وزرای خارجه روسیه و ایران هم بر این موضع مشترک تایید شده. جزئیات بیشتر از آن رایسکایا.
کرملین اعلام کرد که روسیه منتظر است جزئیات توافقاتش بس میان ترکیه و آمریکا را از طرف ترک بشنود و پس از دریافت این گزارش در این باره قضاوت خواهد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه به نام جنجالی رئیس جمهور آمریکا خطاب به همتای ترکش نیز واکنش نشان داد و آن را پدیده نادر و عجیب در دیپلماسی دانست. دونالد ترامپ که هفته گذشته به طور غیرمنتظره درباره خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه تصمیم گرفت، در نامه به رجب طیب اردوغان هشدار داد در صورت مداخله نظامی در سوریه اقتصاد ترکیه را با تحریم ویران خواهد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت پاسخ ترکیه به این نامه آغاز عملیات نظامی در شمال شرق سوریه بود. اما چهارشنبه طی دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انکارا توافق شد. آتش بس پنج روزه در شمال شرق سوریه بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری برقرار شود تا تیان نیروهای کرد از 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند و پس از آن عملیات ترکیه پایان خواهد یافت. جمعه گزارش شده به رغم اعلام آتش بس درگیری های پراکنده ادامه داشته. همزمان با سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در پایتخت ترکیه با دیپلمات‌های ترک درباره وضعیت شمال شرق سوریه رایزنی کرد. او روز قبل به همراه سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه مهمان تهران بودند و در آنجا با همتایان ایرانی خود در همین رابطه تبادل نظر کردند. همچنین اوضاع در شمال شرق سوریه و عملیات نظامی ترکیه در این منطقه محور اصلی تماس تلفنی سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران بود. وزیر خارجه ایران پنجشنبه این موضوع را به همتایان لبنانی و عراقی خود نیز بررسی کرد. ولادیمیر اوسین کارشناس مسائل بین الملل میگوید تحرکات نظامی ترکیه روسیه را در تنگنا قرار داده.
وضعیت بسیار شکننده است، از جمله برای روسیه. از یک سو مسکو برای حفظ روابط خود با ترکیه ناچار است به رفع نگرانی‌های امنیتی آنکارا کمک کند و از سوی دیگر بشار اسد همچنان بر حمایت‌های مسکو تکیه زده و این در حالی است که نیروهای ترکیه و سوریه عملاً در مقابل هم قرار گرفتند. وقوع درگیری مسلحانه بین ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه تمام معادلات کرملین برای پایان قریب الوقوع جنگ سوریه را سالیان سال به عقب خواهد انداخت. فکر می‌کنم طی دیدار روز سه‌شنبه در سوچی ولادیمیر پوتین به رجب طیب اردوغان خواهد گفت تعاملات روسیه و ترکیه در سوریه جاده یک طرفه نیست و اگر آنکارا می‌خواهد مسکو مانع اهداف ترکیه در ایجاد نوار حائل نباشد، ترکیه باید گام‌های کلیدی برای تثبیت اوضاع در ادلب بردارد و با بشار اسد مصالحه کند تا سرانجام تمام قلمرو سوریه تحت کنترل دمشق بازگردد. توافق دمشق با کردها گامی به این سو بود، اما توافق با آنکارا بدین آسانی به دست نخواهد آمد و از تصمیمات اخیر اردوغان پیداست که او بی توجه به نظر دیگران مصمم است به اهداف خود برسد. آمریکایی‌ها نتوانستند در مقابل وی بایستند و ناگهان ولادیمیر پوتین خود را در جایگاه حلال مشکلات منطقه یافت. اما این موقعیت با ریسک‌های فراوان همراه است و اگر کرملین نتواند راه حلی برای این مسئله پیدا کند، باید منتظر بدترین سناریو باشیم.
رجب طیب اردوغان سه‌شنبه به سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین درباره وضعیت شمال شرق سوریه رایزنی کند. بنابر بیانیه کرملین، تلفات میان غیر نظامیان، موج جدید آوارگان و تهدید پراکنده شدن شبه نظامیان داعش مورد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی است و روسیه در این نگرانی‌ها شریک است. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد موضع مسکو تغییر نکرده و برانیم سوریه باید یک پارچه بماند و تمام مناطق این کشور از جمله منطقه مرزی با ترکیه تحت کنترل دولت بشار اسد قرار گیرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
ساعت ششم تا یک ساعت دیگه شروع خواهد شد. اما یک گزارش دیگه بشنوید. اداره کل آمار اتحادیه اروپا هر سه ماه یک بار شماره پناهجویانی رو که درخواست خود رو به مقام‌های مسئول کشورهای 28 گانه اروپا تسلیم کردند با جزئیات کامل منتشر می‌کنه. بر پایه آمار ارائه شده تا پایان سپتامبر امسال 487 هزار متقاضی پناهندگی از کشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی وارد اروپا شدند که این شمار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 10% افزایش داشته. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
در حالی که کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا نگران آنند که حمله چند روز اخیر ترکیه به شمال سوریه بر شمار پناهجویان بیفزاید، اداره کل آمار این اتحادیه خبر از افزایش پناهجویان تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی داده. بر پایه این آمار رسمی از اول ژانویه تا پایان ماه سپتامبر 487 هزار متقاضی پناهندگی وارد اروپا شده که به ازای هر چهار تن یک نفر درخواستش پذیرفته شده. در این آمار از کشورهای مبدأ پناهجویان هم یاد شده که از آن جمله می توان از سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و ایران و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی، ونزوئلا، کولومبیا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور نام برد. در حالی که اکثر متقاضیان پناهندگی از خاور نزدیک و میانه و ترکیه سر از آلمان درآورده اند، 3/4 پناهجویان از آمریکای جنوبی هم راهی اسپانیا شدند. در آمار تازه اتحادیه اروپا از پناهجویان آفریقایی هم یاد شده که چون سالهای پیش از مسیر آبی لیبی به ایتالیا وارد اروپا شدند. همین آمار میگوید تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی 1041 نفر از پناهجویان آفریقایی هم برای رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. دلیل اصلی افزایش 10% پناهجویان در سطح اروپا را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در میان گذاشتیم.
علت اصلی این افزایش تعداد پناهجویان در اتحادیه اروپا نارامیایی که در چهارگوشه جهان موجوده. هر جای دنیا یک تکونی بخوره، حتی اگر 10,000 کیلومتر از اروپا دور باشه، بعد از یک مدتی اثر خودش رو در زندگی اجتماعی و سیاسی اروپا هم خواهد گذاشت. با دو مثال شاید بشه مسئله رو روشن کرد. ونزوئلا در یک گوشه دنیا و ترکیه در یک گوشه دیگه دنیا. تعداد پناهجویان از این دو کشور، تعداد بسیار زیادی از پناهجویان این ژانویه تا سپتامبر 2019 به اروپا رو تشکیل میدن. مقصد ونزوئلایی‌ها بعد از حوادث سیاسی، اقتصادی، تظاهرات‌ها باعث شده نزدیک 78 هزار تا فقط در اسپانیا تقاضای پناهندگی بدن. علاوه بر ونزوئلا، شاید این کشورهای دیگه اسپانیایی زبان مثل اکوادور، هندوراس و بوونی در 9 ماه اول امسال تعداد پناهندگانشون خیلی زیاد شده و اکثر اونها به خاطر همزبانی به اسپانیا میرن. ترکیه نوعی دیگه‌ایه. ترکیه در رابطه با ازدیاد افزایش پناهجویان در اروپا نقش دوگانه‌ای الان داره. هم مخالفین خودش رو به عنوان پناهنده به دیگر کشورها صادر می‌کنه و هم کسایی که در درون کشور خودش به ویژه سوریه‌ای‌ها و افغانستانی‌ها پناهجوی اونجا هستن، عملاً به یک نحو غیر رسمی بازگذاشتن مرزهای خودش باعث شده که اونها به سرعت خودشون رو به یونان برسونن. این حالت دوم عملاً تهدیدی هم هست به اروپا که چنان که با سیاست‌های ترکیه به ویژه در سوریه یا در رابطه و مسائل درونی خودش برخورد با کردها و با اونها همراهی نکنه، این تهدیدها را عملی خواهد کرد.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو به نقل از آمار تازه اتحادیه اروپا یادآور شده که آلمان همچنان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی است و همچنین تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی نزدیک به 6700 پناهجوی ایرانی هم که اکثرشان تحصیل کرده اند تنها وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان بود درباره افزایش 10% شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا در قیاس با سال گذشته. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. تا یک رو به دیگه که شنونده سرخط خبرها باشید.